أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در طرق جمع بین روایات دال بر جواز بطی المرأة دبرن و منع از بطی در دبر بود. طریق چهارم که صاحب جواهر اون رو به عنوان احتمال ذکر کرده و در اون اشکال کرده، با یه تفاوت اندکی توسط مرحوم آقای خویی پذیرفته شد. ما هم کلام مرحوم آقای خویی رو ذکر کردیم و هم متعرض کلام صاحب جواهر و دو اشکال ایشون به این احتمال شدیم و هم پاسخ اشکالات ایشون به این دو به این احتمال رو دادیم. اما درباره اون چه که مرحوم آقای خویی گفتند، به نظر میرسه بعضی از اون چه که ایشون در این مقام گفتند خالی از اشکال نیست. در چند موضع از فرمایشات مرحوم آقای خویی جای تأمل و اشکاله، اما موضع اول مربوط به مطلبی است که در باره ملاک جمع عرفی گفتند. ایشون فرمود ملاک در جمع عرفی این است که ما بتوانیم دو جواب به ظاهر متعارض را در جمله واحده جمع کنیم بدون اینکه بین این دو جمله تهافت و تناقض به وجود بیاد. لذا بر این اساس نتیجه گرفتند، چون در روایات مجوزه تعبیر لا بأس به آمده و در روایات مانعه فیه بأسون آمده و این دو عبارت را در جمله واحده اگر جمع بکنیم متناقض خواهند شد. یک کسی بگه فیه بأسون ولا بأس به، این دیگه تناقض صریح و آشکاره. خب ما نسبت به اصل این ملاک اشکال داریم، چون گاهی از اوقات دو کلام و دو سخنی که در دو روایت از ناحیه امام معصوم یا حتی خداوند تبارک و تعالی گفته می شود، اینها هر یک در شرایط خاصی القا شده اند. یعنی ممکنه کلام اول مبتنی بر یک قرائن حالی و مقامی باشه که این در لفظ نیامده، ولی به استناد اون قرائن قهرن یه معنا پیدا میکنه. کلام دوم باز مستند به برخی قرائن حالی و مقامی باشه که در متن لفظ و عبارت نیامده، اما باز به خاطر اون قرائن این یه معنای خاصی پیدا میکنه. خب قهرن وقتی این دو لفظ بدون اون قرائن حالی و مقامی و اون موقعیتی که این کلام به حسب اون موقعیت القا شده با هم در جمله واحده قرار بگیرند، بینشون تناقض و تهافت به نظر میرسه، ولی فی نفسه با ملاحظه اون قرائن کاملا معناشون روشنه، بین اینها هم هیچ تنافی و تهافتی مشاهده نمیشه. یه مثال بزنیم از آیه قرآن. این آیه رو به مناسبت ما در بحث نکاح دربارش اجمالاً بحث کردیم. آیه فنکهو ماتاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و ربا و ان خفتم الا تعدلوا فواحده. خب طبق این آیه مشروعیت نکاح دو با زن دوم و سوم و چهارم در عرض همسر اول ثابت میشه، منتها یه توصیه‌ای در این آیه شده و اون هم رفتار به عدالته، به نحوی که میفرماید اگر خوف دارید که نتوانید بین اینها به عدالت رفتار بکنید فواحده، به یک همسر اکتفا کنید. خب ظهور این آیه اینه که امکان عدالت هست، لکن توصیه میشه به این که باید به عدالت رفتار کنید. یه آیه دیگری اینجاست و اون اینه ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء، شما هرگز نمیتوانید بین زنان عدالت برقرار بکنید. لن حرف نفیه، دلالت بر نفی ابدی میکنه، هرگز نمیتوانید بین زنان به عدالت رفتار کنید. خب چرا هست؟ حالا عرض میکنم، حالا اختلاف است ولی معروف و مشهور همینه. حالا ما بر اساس همون دیدگاه مشهور عرض به حضور شما میخوایم بررسی بکنیم. خب الان با ملاکی که مرحوم آقای خویی دادن، جمع بین این دو آیه ممکن نیست. چرا؟ چون نمیتونیم این دو رو در کنار هم فی جملتن واحده قرار بدیم، چون اگر این دو رو در کنار هم در جمله واحده قرار بدیم متناقض و متهافتن. یعنی بگیم ان خفتم الا تعدلوا فواحده ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء. خب تناقض بین این دعایه اینه، طبق اون جمله اول امکان عدالت هست، طبق جمله دوم امکان برقراری عدالت نیست. خب چه تهافت و تناقضی از این بالاتر و آشکارتر، در حالی که هیچ کس نگفته اینها متناقض نیستن. جمع کردن بین این دو روایت، اتفاقا جمع بین این دو آیه، اتفاقا جمع بین این دو آیه در یه روایتی از امام معصوم علیه السلام هم بیان شده، به این بیان که آیه اول که میگوید ان خفتم الا تعدلوا فواحدا، منظور عدالت از حیث اداء حقوقی است که بر زوج لازمه. خب این حق نفقه هست، عرض به حضور شما، حق مسکن، حق لباس و غذا و پوشاک و اون چه که به عنوان حقوق واجبه بر مرده، در اون جهت توصیه به عدالت میکنه. یعنی میگه این عدالت امکان داره و شما باید از نظر این حقوق به عدالت و مساوات رفتار کنی. ولی اون چه که در آیه دوم بیان شده، عدالت از حیث محبت قلبی است. این که می‌فرماید لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء، و نفی ابدی می‌کند که شما هرگز نمی‌توانید عدالت بین نساء برقرار بکنید، یعنی از نظر قلبی امکان نداره به یک اندازه محبت قلبی داشته باشید. کشش قلبی امر درونی است، تحت اختیار نیست. شما به زور که نمیتونی افسار محبت رو نگه داری بگی خب حالا این تا سر این خط، بقیه‌ام تا سر این، همه سر یک خط قرار بگیره. به طور طبیعی میل قلبی، کشش قلبی به یکی ممکنه بیشتر باشه. لذا این که نفی میکنه لن تستطیع او ان تعدلوا، لن تستطیع او ان تعدلوا بین النساء، در واقع در مقام نفی امکان عدالت از حیث قلبی و محبت و مودت قلبی است. خب شما این دعایه رو نگاه کنید، طبق ملاکی که مرحوم آقای خویی فرمودن، اینجا امکان جمع بین این دعایه نباید باشه. چرا؟ چون ملاک ایشون در جمع عرفی اینه که اگر ما دو عبارت را، دو حکم را در جمله واحد قرار بدهیم، تناقض و تهافت درش مشاهده نشه. در حالی که ما میبینیم این دعایه اگر در جمله واحده قرار داده شوند، بینشون تناقض و تهافته، چون یکی امکان عدالت را نفی میکنه و یکی این امکان را پذیرفته. پس معلوم میشه این ملاک ملاک درستی نیست. اینا دو جمله هستند که هر کدام در یه موقعیت خاصی بیان شدن، کنارشون قرائنی وجود داره که به استناد اون قرائن اینا یه معنای خاصی پیدا میکنن. حالا اگر ما این دو جمله رو بخوایم در یک عبارت جمع بکنیم، اینجا تهافته. بله به حسب ظاهر تهافت هست، ولی این ملاک نیست. لذا اشکال اول به مرحوم آقای خویی مربوط میشه به اون چه که ایشون در مورد ملاک جمع عرفی بیان کردن. این ملاک که البته در مواضع مختلف مرحوم آقای خویی رو این ملاک تأکید میکنه، یه مبنایی است که ایشون در این مسئله داره، این ملاک به نظر میاد که قابل قبول نیست. موضع دوم مربوط به این مطلبه. مرحوم آقای خویی فرمود بعد از این که فرمود ملاک جمع عرفی بین روایات مجوزه و مانع نیست، این عبارت رو داره که لو لم یمکن جمعهما به شکل آخر کان اللازم و الرجوع الی الکتاب العزیز و القول به عدم الجواز مطلقا. ایشون فرمود اگر، پس در وهله اول فرمود ما نمیتونیم بیایم روایات مانعه را حمل بر کراهت بکنیم و روایات مجوزه را حمل بر اصل جواز. این راه جمع رو رد کرد. بعد فرمود که خب اگر راه جمع دیگری پیدا نشه، که البته خود ایشون یه طریقی برای جمع گفتن، ولی فرمودن اگر نتوانیم بین روایات مجوزه و مانع جمع بکنیم، باید رجوع بکنیم به کتاب عزیز. و آیه ازش عدم جواز وطی در دبر مطلقا استفاده میشه. خب این موضع هم محل اشکال. سه اشکال به این بخش از سخنان مرحوم آقای خویی وارد. اولا این که ایشون فرمود لولم یمکن جمعهما به شکل آخر، یعنی اینها تعارض میکنن، وقتی جمعشون ممکن نباشه تعارض میکنن و بعد از تعارض تساقط میکنن، رجوع به عام فوق میشه. اگرم حالا عام فوق نبود سراغ اصل میاییم. عام فوق به نظر ایشون عدم جوازه وقتی که در دوبار است مطلقا، که از آیات قرآن استفاده میشه. اشکال اینه که اگر اینها تعارض کردن قبل از تساقط و رجوع به عام فوق، باید بریم سراغ مرجحات. ما در متعارضین گام اول جمع بین متعارضین، در مرحله اول باید سعی کنیم تعارض بین روایات رو برطرف کنیم، تنافی بین اینها را مرتفع کنیم. اگر نتوانستیم در مرحله دوم بریم سراغ مرجحات، یعنی بگیم خب حالا که امکان جمع بین این دو طائفه نیست، ببینیم ترجیح با کدام یکی از این دو طائفه است. اونگاه اگر ترجیح نبود کار به تساقط میکشه و رجوع به عام فوقانی یا اصلی که در این مقام قابل اجراست، در صورتی که عام لفظی فوقانی نداشته باشیم. خب اینجا ما مرجح داریم. مرجح ما با روایات مجوزه مساعدت داره و همراهی داره، برای اینکه روایات مجوزه هم مشهوره و هم مخالف عام است. خود به مشتهره بین اصحابک بعدش هم چی؟ به ما یخالف العام. هر دو ملاک ترجیح همراهی داره با روایات مجوزه. ما شهرت قویه فتوان و روایتن داریم، هم شهرت روایی داریم هم شهرت فتوایی، که وطیف دبر جائزون. حالا ما اصل جوازو میگیم، کراهتش حالا بمانه. پس شهرت مرجح روایات داله بر جواز. به علاوه یه مرجح دیگر هم داریم و اونم مخالفت با عامه است، چون عامه قائل به حرمتن. بنابراین اگر ما بین دو طائفه از روایات یکی موافق عامه بود یکی مخالف عامه بود، قهرن در مقام ترجیح چنانچه مرجحات دیگر نبود، نوبت میرسه به ملاک مخالفت با عامه. بله بله احسن. ببینید حالا اینو می‌خواستم به عنوان این قلت عرض بکنم. بنابراین این مرجحات مساعد با روایات چیه؟ مجوز است. حواس ها اینجاست یا نه؟ این قلت که مرحوم آقای خویی که روایات مانعه را بیان کردند و تعارضش رو با روایات مجوزه، در واقع میخوان بگن ترجیح با روایات مانع است. چرا؟ چون اولین مرجح از مرجحات موافقت با کتابه. آیه قرآن دال بر منع وطی المرأة دوبرنه. به نظر ایشون آیه فأتو هن یا فأتوهن من حیث امرکم الله، در واقع داره نهی میکنه از اتیان فدبر. پس ترجیح با روایات چیه؟ مانع است. لذا مرحوم آقای خویی اتفاقا به سراغ اولین مرجح از مرجحات رفتن. این انقلتیست که اینجا میشه در مقام مطرح بشه. قلت و پاسخ این اشکال و این انقلت این است که ما در قعر گذشته گفتیم در بحث از آیات هم استدلال مجوزین به آیات را ذکر کردیم، حدود 3-4 آیه، و هم استدلال مانعین به آیات رو که اونم حدود 2-3 آیه بود. اونجا ما استدلال به آیه بر منع وطی در دبر را نپذیرفتیم. اونجا گفتیم استدلال ایشون تمام نیست. به علاوه همه اشکالاتی که ایشون به آیات دال بر جواز کرده بودند رو هم پاسخ دادیم. لذا به نظر ما مرجح اول یعنی موافقت با کتاب تمام نیست. دیدید که مرحوم آقای خویی به دلالت آیاتی که ازش جواز استفاده میشه اشکال کردن. 4 تا اشکال به اون آیه نسائکم حرثن لکم فأتوا حرثکم انا شئتم ذکر کردیشون. مجوزین میگفتن این آیه اثبات میکنه وصی نساء جایز است قبولن و دوبرن. ایشون 4 تا اشکال کرد، ما هر 4 اشکالی ایشون رو رد کردیم. لذا فل جمله گفتیم بعضی از آیات دلالت بر جواز داره. به علاوه در استدلال ایشون به آیه فأتوهن من حیث امرکم الله هم اشکال کردیم. ایشون از اون آیه من حیث امرکم الله بخواست استفاده کنه که مرد مجاز نیست به هر طریقی از زن استمتاع بجوید، بلکه فقط از اون طریقی که امر الله میتواند استمتاع کنه. لذا گفتن این آیه دال بر منع و حرمته. ما به استدلال ایشون هم اشکال کردیم. بنابراین مرجح نمیتونه به عنوان موافقت با کتاب مورد توجه قرار بگیره. لذا ما معتقدیم نه، این آیه به عنوان عام فوقانی میتونه مورد استناد قرار بگیره و نه میتواند به عنوان مرجح. اناد فرمودید. لذا این انقلت هم به نظر ما وارد نیست. نه نه دیگه
به نحوی پاسخ به اشکال قبل داده میشه در این شکلی که ایشون مسیر رو اشتباه نرفته، یعنی
نه فرض میگیریم اینجوری باشه چون ظاهرش این نیست، نیبرده این تعبیر رو نیبرده، ولی کلام ایشون ظهور در این داره. لو لم یمکن جمعهما به شکل آخر کان لازم الرجوع الی الکتاب العزیز. فوقش اینو میگیم این کلام 2 احتمال داره، درسته؟ میگیم یه احتمالش اینه که بحث تعارض و تساقط رو داره مطرح میکنه و رجوع به عام فوقانی که اون اشکال ما مطرح کرده. یه احتمال همینیست که ایشون هم گفتن که منظور آقای خویی تعارض و تساقط این دو طائفه نیست، نمیخواد بگه روایات داله بر جواز و روایات داله بر من تعارض میکنند و تساقط، بلکه چی؟ میخواد بگه اینجا متعارضن، جمع هم امکان نداره، بریم سراغ مرجح. اولین مرجح چیه؟ موافقت با کتاب. کتاب چی میگه؟ فأتوهن من حیث امرکم الله، داله بر منعه. که ما عرض کردیم این حرفم باطله، یعنی هم اشکالاتی که ایشون به آیات داله بر جواز داره مردوده، هم استدلال ایشون به آیه‌ای که به نظر ایشون داله بر منعه. لذا نمیتواند آیات به اصطلاح آیه فأتوهن من حیث امرکم الله نمیتواند به عنوان عام فوقانی مورد استناد قرار بگیره و نمیتواند ملاک ترجیح واقع بشه. و همینطوره قطعا همینطوره. نه الان که ایشون اصلا جمع میکنه، ببینید ابنه الان فعلا میگه لولم یمکن الجمع، میریم سراغ آیات داله بر، یعنی سراغ کتاب میریم، کتاب هم که میگه ممنوعه. بله ببینید اصلا میگه بحث ما فعلا این نیست، اتفاقا من هنوز سراغ جمع نیومدم، دارم حرفای آقای خویی رو یکی یکی تجزیه تحلیل میکنم. اشکال اول ما مربوط به ملاک جمع عرفی، اشکال دوم راجع به این عبارته، اصلا هنوز فعلا با جمع ایشون ما کاری نداریم. بله آقای خویی که نهایتا تفسیر بین رضا و عدم رضا میده، ولی همین حرف که لولم یمکن جمع، اگر فرضاً جمع ممکن نبود باید بریم سراغ آیات داله بر من، بگیم نه. حالا در مرحله سوم عرض بود، حالا یه اشکال دیگه هم باز اینجا هست، اینو عرض کنم در همین موضع که سلمنا ها بله بله یه جمله بگم تمام. اشکال دیگر، اشکال حالا دوم، سلمنا که آیه هم دلالت بر من بکنه، آیه دلالت بر عدم جواز بکنه، ولی این عدم الجواز که مطلق نیست، این اصل حکم رو داره بیان میکنه، اما منافات نداره که این عدم الجواز مقید بشه به قید عدم رضا، یعنی یه دلیل دیگری بیاد کنار این آیه و این آیه رو تقیید بزنه. این در مقام بیان حکم با همه اجزاء و شرایط نیست. پس اشکال دیگر به ایشون اینه، لو سلم که آیه فأتوهن من حیث امرکم الله دلالت بر منعم بکنه، اما منع کلی ازش استفاده نمیشه، فی الجمله میگه لا یجوز، سلم نداریم میگیم، فی الجمله میگه جایز نیست، اما این منافات نداره این عدم جواز یه قیدی داشته باشه، یعنی که انه قیدش بعدن در روایات بیان شده. آیه داره میگه جایز نیست، به چه شرط؟ زمانی که زن راضی نباشه، اگر راضی باشه چه بسا عرض بود. لذا میخوایم عرض کنیم آیه هم ازش عدم الجواز مطلقا استفاده نمیشه، چون آقای خویی اینو فرمود لو لم یمکن جمعهما به شکل آخر کان اللازم و الرجوع الى الکتاب العزیز و القول به عدم الجواز مطلقا. میگه اگر بریم سراغ آیه باید ملتزم بشیم به عدم الجواز مطلقا، عرض ما این آیه هم این ازش استفاده نمیشه چون در مقام نفی کلی نیست. اینم یک اشکال. موضع سوم نمیگم، فقط هم یه جمله، موضع سوم طریق جمع ایشونه. ایشون فرمود عرض به حضور شما، خب ما حالا میایم اینجوری جمع میکنیم، راجع به جمع ایشون هم یک نکته و تأملی است که این رو انشالله بعدن هنگام بیان رأی مختار و نظر خودمون انشالله اون اشکالش رو متعرض خواهیم شد. اما امروز چهارشنبه است، خیلی هم دیر شد، اینو درباره به اصطلاح حقوقی که در رساله حقوق امام سجاد مطرح شده، من فقط ناچارم باز خیلی خلاصه امروز عرض بکنم. ما به طور کلی گفتیم ابتدا معنای حق را بدانیم چیه. حق را در اصطلاحات مختلف معنا کردیم، و نهایتاً گفتیم اون چه که میتواند اینجا مورد نظر باشه حق حقوقی و حق اخلاقی است، یعنی حق در دائره علم حقوق و حق در دائره علم اخلاق. از بین اصطلاحات حق این دو حق و البته بیشتر حق اخلاقی مورد نظره. حالا حق در اسلام و بر اساس آموزه‌های دینی و معارف اهل بیت باز یه معنایی اعم از حق اخلاقی و حق حقوقی دارد. اگر بخوایم در یک جمله حق به معنای مورد نظر را تبیین و تعریف بکنیم، در واقع باید اینطور بگیم که عرض به حضور شما این حق هم اون معنایی که در حق اخلاقی گفتیم در بر میگیره و هم حق به معنایی که در دائره علم حقوق مورد نظر شامل میشه و هم یه مواردی غیر از این دو را. چون ما از جمله حقوق یه حقی داریم به نام حق الله. حق الله بعضن در دائره حق اخلاقی و حق حقوقی قرار نمیگیره. یه حقوق به اصطلاح واجبه ایست که نه حق اخلاقی شاملش میشه نه حق حقوقی، و در بسیاری از حقوق به این حق اساسا اعتنا و توجه نمیشه. این محصل عرض به حضور شما معنای حق در این مقامه. این حق دقت بفرمایید، قبلا هم گفتیم گاهی ملازم با تکلیفه، یعنی وقتی سخن از حق به میان میاد چون یک رابطه دو طرفه وجود داره و همیشه یک من له الحق و من علیه الحق مطرحه، لذا از یک طرف حق مطرح است، از طرف دیگر تکلیف. در دائره حقوق مسئله تکلیف گره میخوره با حق، در دائره حقوق اخلاقی بعضن ممکنه این تکلیف هم زمیمه بشه، و این یک نقطه امتیاز حقوق اسلامی از سایر حقوقه که در کنار حق مسئله تکلیف هم مطرحه. حالا من خیلی دیگه نمیخوام به طور عمیق وارد این بحثا بشم که در چه مواردی این حق ملازم با تکلیفه و در چه مواردی ملازم با تکلیف نیست، ولی اجمالا این رو بدانید که حق گاهی این تلازم با تکلیف درش وجود داره. یعنی فرضاً اگر خداوند به گردن انسان حقی دارد، در مقابل انسان نسبت به خدای تکلیفی داره. اگر پدر بر فرزند یه حقی داره، از این طرف فرزند یه تکلیفی به عهده اوست. گاهی از اوقات این چنین نیست، گاهی از اوقات حق وجود دارد، یه حق حقوقی است که هیچ ملازمه ای با تکلیف نداره. توجه به این نکته هم لازمه که گاهی اگر حق واجب باشد تکلیف هم لازمه. اگر حق رجحان داشته باشه تکلیف هم استحباب پیدا میکنه، یعنی حکمش میشه مستحب. برخی از مستحبات اینجوریست، مثلا فرض کنیم زیرحم یه حقی به گردن انسان داره، صله رحم در مقابل حقی که زیرحم بر ما دارد به عنوان یک تکلیف بر انسان ثابت شده. حالا یه وقت این تکلیف تکلیف الزامیست، یه وقت تکلیف تکلیف راجح و مستحبه. پس دو نکته در مسئله حقوق اسلامی باید مورد توجه قرار بگیره و بهش عنایت بشه، چون در سایر حقوق و نظریه‌های حقوقی این دو نکته یا اساساً مورد توجه نیست یا کمرنگ و در بسیاری موارد مغفول مونده. یک، این که چیزی به نام حق الله ما داریم، این در بین حقوق حق الله یه حقی است که نمی شود از او غافل شد. دو، نکته دیگری که باز در حقوق اسلامی مورد توجهه مسئله ارتباط حق و تکلیف و ملازمه ای که در بسیاری از عرصه ها حق با تکلیف داره. در بسیاری یا در همه نظریه های حقوقی شاید این جهت مورد غفلته که به حق توجه شده، اما مسئله تکلیف از این زاویه که ما میگوییم خیلی مورد توجه نیست. مسئله مهمی که حالا امروز میخواستیم دربارش بحث کنیم منشأ حقوقه. ببینید همه این حقوق با گستردگی که دارد از کجا ناشی شده؟ در تمام دنیا، در تمام عرض به حضور شما جوامع، در تمام مکاتب حقوقی و در خود مکتب حقوقی اسلام این پرسش و سوال مطرحه که منشأ و خواستگاه حق چیه؟ چرا پدر یه حقی بر فرزند داره؟ این از کجا پیدا شده؟ این حق از کجا سر و کلش پیدا شده؟ چرا زن بر شوهر یه حقی داره؟ منشأ حق همسایه بر همسایه چیه؟ منشأ عرض به حضور شما حق معلم بر استاد بر شاگرد و بالعکس چیه؟ این یه سوال بسیار اساسی و مهم در همه مکاتب حقوقیه و مکاتب گوناگونی سعی کردن به این سوال پاسخ بدن. این خیلی مهمه، منشأ این حق کجاست؟ من اجمالا به سه تا نظریه باید اشاره کنم، سه تا نظریه اصلی درباره منشأ حق، چون شناخت منشأ حق بسیار در گستردگی و زیغ حقوق تأثیر داره، در اهتمام به حقوق تأثیر داره. اصلا یک روند و رویه دیگری رو در مورد حقوق و مراعات حقوق بر انسان ایجاد میکنه. پس این سه نظر و سه رأی رو در باب منشأ حقوق انشاءالله ما ذکر بکنیم و بعد وارد حقوق بشیم. اینا بحث‌های مقدماتیست که عرض کردم من خیلی به اجمال دارم ازش عبور میکنم. اگه بخوام وارد اونا بحث بشیم دیگه اصلا به خود این رسالت الحقوق نمیرسیم، فقط در حد مقدمه و اشاره من دارم عرض میکنم. همیشه هم که وقت کم میاریم و دیگه تا هفته دیگه انشاءالله. الحمدلله.